ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام های هفتهوار زن و زندگی و ساعت درسی را با هم میشنویم، مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رسانه های پاکستانی خبر دادند که به زودی هیئت از سوی طالبان افغان به اسلام آباد سفر خواهد کرد که یکی از اهداف آن بهبود روابط تیره میان حکومت پاکستان و گروه تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی خواهد بود. روزنامه انگلیسی زبان دان چاپ پاکستان بدون ذکر منبع نوشته که ریاست هیئت طالبان بر عهده ملا شیرین والی قندهار خواهد بود. اگرچه تاریخ دقیق این سفر ذکر نشده، اما به گفته روزنامه این سفر در اوایل ماه جنوری سال 2024 انجام خواهد شد. و گزارش دان، ملا شیرین یکی از مقامات سیاسی با نفوذ طالبان است که به مسائل مربوط به پاکستان مشغول بوده و از سوی حکومت طالبان نیز با تی تی پی در تماس است. حکومت طالبان که پیش از این میانجی مذاکرات میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان در کابل بود، تا هنوز در مورد سفر هیئت به اسلام آباد تبصره نکرده است. پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021، افزایش فعالیت تی تی پی در پاکستان رابط بین کابل و اسلام آباد را تیره کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی مسابقات 20 اوره دیروز یک شنبه مقابل تیم امارات متحده عربی شکست خورد. در این مسابقه تیم امارات 167 دوش را برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد که تیم افغانستان به هدف خود دست نیافت و تیم امارات با تفاوت 11 دوش پیروز شد. اما تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخست این سلسله بازی ها پیروز شده بود. سومین و آخرین دیدار این سلسله بازی ها فردا سه‌شنبه دوم ماه جنوری برگزار می شود. همزمان تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان دیروز در مسابقات سه جانبه با تیم های آفریقای جنوبی و هند تیم آفریقای جنوبی را شکست داد. تیم زیر 19 سال افغانستان پیش از این در این سلسله بازی ها در برابر هند شکست خورده بود. مسئولان صحی در نوار غزه میگویند در حملات دیروز نیروهای اسرائیلی در مرکز غزه حداقل 35 نفر کشته شدند. جنگ در نوار غزه که زیر محاصره قرار دارد بعد از آن شدت گرفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز شنبه گفت که این جنگ چندین ماه طول خواهد کشید. اما در عین حال تقاضای بین المللی برای آتش بس نیز وسیع‌تر شده است. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهای آنها در خان یونس دومین شهر بزرگ غزه به عملیات میدهند. ساکنان غزه از حملات نیروهای اسرائیلی در مناطق مرکزی غزه نیز گزارش دادند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در یک حمله بی‌سابقه به اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر حدود 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افکن شناخته شده است. و مقامات منطقه کردنشین عراق روز یکشنبه گفتند که دو تیاره بدون سرنشین یک پایگاه نیروهای اداره خودمختار کردها را هدف قرار داد. مسئولان این منطقه گفتند که این حمله از سوی ناقضان قانون که به گفته آنها مورد حمایت بغدادند صورت گرفته است. این حمله که هنوز کسی مسئولیت آن را به دوش نگرفته، اواخر شنبه بر یک پایگاه در اربیل صورت گرفته و صرف خسارات مالی به جا گذاشته است. گزارش خبرگزاری فرانسه می افزاید که نیروهای پیشمرگه کرد در این منطقه در ائتلاف به رهبری آمریکا که علیه گروه‌های افراطی در عراق مبارزه می‌کند شاملند. پایان اخبار. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که صدها خبرنگار افغان که به پاکستان و ایران مهاجرت کردند با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی زیاد روبرواند. این سازمان همچنین این مطلب را دیروز یکشنبه در گزارش سال 2023 خود درباره وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان و ایران بیان کرده است. شمار از خبرنگاران در پاکستان نیز مشکلات خود را جدی می دانند و می گویند که هر لحظه با تهدیدهای زیاده به شمول خطر اخراج روبرو می باشند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران افغان که به پاکستان و ایران مهاجرت کردند با آینده مبهم روبرو بوده و هر لحظه با اخراج، تغییر، تعیین و همچنان چالش‌های اقتصادی و مشکلات روانی فراوان مواجهند. این سازمان دیروز یکشنبه در گزارش سال 2023 خود درباره وضعیت خبرنگاران افغان مهاجر به پاکستان و ایران گفت که این دو کشور و سایر کشورها برای خبرنگاران افغان بین ترس و امید مانند یک برزخ شده است. بر اساس معلومات گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران، پس از حاکمیت دوباره طالبان در تابستان سال 2021 میلادی، بیش از 200 خبرنگار افغان به همراه خانواده هایشان به پاکستان و حدود 50 خبرنگار دیگر به ایران مهاجرت کردند که در آنجا با مشکلات زیاد مواجهند. از حشمت الله وجدانی، روزنامه‌نگار آزاد افغان مقیم پاکستان و سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید، در مورد چالش‌های فراراه خبرنگاران افغان پرسیدیم. وجدانی شام دیروز یکشنبه در گفتگوی با رادیو آزادی در مورد چالش‌ها و مشکلات عمده خبرنگاران افغان در پاکستان و ایران گفت:
از جمله مشکلات اقتصادی، نبودن زمینه کار و بالاخره در این اواخر پاکستان و ایران اخراج اجباری افغانستان را تصریح کرده که این موضوع باعث شده که خبرنگاران نیز جز افراد و اشخاص باشند، به خاطر که تعداد زیاد از این خبرنگاران به خاطر رسیدن به کشورهای امن منتظر پرونده های مهاجرتی خود هستند و اکثریت این خبرنگاران متاسفانه که مدت اقامت و ویزهشان نیز تمام شده، اما به خاطر تمدید ویزا مجبور به پرداخت پول گزاف هستند که متاسفانه نبود زمینه کاری نمیتونند که اینا این پول را بپردازند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان همچنان میگوید که باید به وضعیت خبرنگاران افغان در افغانستان و مقیم کشورهای همسایه در سطح بین‌المللی توجه کرد و در این زمینه گفتگوی منظم صورت گیرد. نگرانی از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در داخل افغانستان هم روز به روز بیشتر می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان به روز جمعه 29 ماه دسامبر در گزارش سالانه خود گفته که در سال 2023 میلادی حداقل 168 مورد نقض حقوق خبرنگاران در افغانستان را ثبت کرده که شامل کشته شدن یک خبرنگار، زخم برداشتن 19 خبرنگار، 87 مورد تهدید و 61 مورد بازداشت خبرنگاران می باشد. در اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که تشدید اعمال فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران با اجرای دستورالعمل‌های مربوط به رسانه‌ها از یک سو باعث کاهش سطح آزادی و استقلال کاری آنها و از سوی دیگر سبب تشدید خودسانسوری و چرخش رسانه‌ها به پوشش رویدادهای بشردوستانه و آموزشی شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگوی با رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان یافته‌های این گزارش را رد کرده است. او گفت که خبرنگاران به دلیل وظایفشان بازداشت نشده و فشار بر رسانه‌ها وجود ندارد. اما آقای مجاهد اضافه کرد که برخی از رسانه هایی که تخطی های جدی داشتند و به ادعای او بر ضد منافع ملی و به میل حلقات بیرونی فعالیت می کردند تنبیه شده است. این در حال است که نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی نیز نزدیک به دو هفته قبل با نگرانی از افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان گفت که اخیراً شاهد چند مورد بدرفتاری با خبرنگاران و بازداشت های آنها بوده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته که قرضه های آن عده از شرکت های قراردادی را که قراردادهایشان از حکومت گذشته ناتمام مانده پس از تثبیت پرداخت می کند. مسئولان شماره از شرکت‌های ساختمانی می‌گویند که پس از گفتگوهای مکررشان با مقام‌های حکومت طالبان این تصمیم گرفته شده است. معاون اتحادیه شرکت‌های ساختمانی و سرکسازی ودان در گفتگو با رادیو آزادی مدعی است که اداره‌های دولتی حدود 65 میلیارد افغانی به شرکت‌های مربوط به این اتحادیه بدهکارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از شکایت و خواستهای مکرر شماری از شرکت‌های ساختمانی، کابینه حکومت طالبان فیصله کرده است که پول قراردادی‌هایی را پرداخت می‌کند که پس از تحول سیاسی پروژه‌هایشان نیمه تمام باقی مانده است. وزارت مالی حکومت طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه گفته است که این پول پس از تثبیت به شرکت‌ها پرداخت خواهد شد. در اعلامیه همچنان گفته شده است که مسئولان بیشتر شرکت‌ها که با حکومت گذشته قرارداد بسته بودند و حقوقشان برای آن پرداخت نشده بود، پولشان را پس از خواست مسئولان این شرکت‌ها و به هدف تکمیل شدن پروژه‌های عامل منفعه برایشان پرداخت می‌کند. در اعلامیه این هم گفته شده است که بر اساس فیصله کابینه حکومت طالبان با شمول وزارت مالیه یک کمیسیون مشترک از ادارات مختلف دولتی ایجاد شده است تا شرکت‌های ساختمانی را مشخص کند که تا حال 26 شرکت تثبیت شده و پولشان پرداخت خواهد شد. در این حال مسئولان شماری از شرکت‌ها از این اقدام حکومت طالبان استقبال می‌کنند و می‌گویند که آنها در این مورد نشست‌های مکرر با مقام‌های طالبان داشتند. محمد ریاض درمتی رئیس شرکت ساختمانی اقپرست و معاون اتحادیه شرکت‌های ساختمانی و سرک‌سازی ودان می‌گوید اداره‌های دولتی حدود 65 میلیارد افغانی به شرکت‌های عضو این اتحادیه بدهکار هستند.
با ما پروژه های مختلف وجود داشت. یک پروژه ما در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا پروژه سرک لات بود که تقریبا کارهای آن 30% پیش رفته بود، بقیه ناتکمیل مانده بود. پس از بند شدن کد نمبر 20000 در زمان جمهوریت پروژه تمام شرکت ها متوقف گردید. با ما پروژه های مختلف وجود داشت. یک پروژه ما در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا پروژه سرک لات بود که تقریبا کارهای آن 30% پیش رفته بود، بقیه ناتکمیل مانده بود. پس از بند شدن کد نمبر 20000 در زمان جمهوریت پروژه تمام شرکت ها متوقف گردید.
عطا محمد هالوک رئیس اجرایی شرکت ساختمانی هیواد بگرام که در زمان نظام پیشین جمهوریت پروژه ساخت یک شهرک را به نام صنایع غزنوی به قرارداد گرفته بود، بر رادیو آزادی گفت:
ما 5-6 شرکت در شهرک صنایع غزنوی با انکشاف ملی قرارداد داشتیم و بعد از تحولات در حدود 1 میلیارد افغانی امرای آنها باقی مانده که متاسفانه تا امروز برای ما حداقل یک وعده سپرده نشده که این مبلغ را چه زمانی برای ما پرداخت می نماید و کارهای باقی مانده را چه وقت به اتمام برسانیم.
این در حال است که پیش از این مالکان شرکت‌های مختلف ساختمانی که در حکومت گذشته پروژه‌ها را به قرارداد گرفته بودند و با حاکمیت دوباره طالبان کار آنها ناتمام باقی مانده بود، به رادیو آزادی گفته بودند که چند بار به اداره‌های مربوطه حکومت طالبان مراجعه کردند اما تا هنوز پول‌هایشان پرداخت نشده است. تلاش کردیم نظر احمد ولی اقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان را بگیریم که پس از این فیصله کابینه‌شان پول‌های شرکت‌های ساختمانی برای آنها چه زمانی و به چگونه پرداخت می‌شود، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگو با برخی رسانه‌ها مدعی شده که بانک جهانی کار 45 پروژه‌ای را که از 2 سال به این سو کارشان متوقف شده است از سر می‌گیرد و این پروژه ها را تمویل می‌کند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیشی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام بر شما.
دگوش شوهر من زیاد تا میگه پار میسد لطکو به همه چی شنه سندید بالا سندید بالا سایی شوهر من روی از من گشتان دگنه من اولادم 4 اولاد دارم.
صدای یک تن از زنانی را شنیدید که میگوید به خاطر 2 سال تفاوت سینی با شوهرش خشونت های زیاد لفظی را متحمل شده تا بالاخره این وضعیت منجر به ازدواج دوم شوهرش شد. چرا بعضی از زنان به سبب تفاوت سنی با شوهرشان مورد خشونت قرار می گیرند؟ آیا توهین، تحقیر و دل سرساختن شوهر از همسر از سوی اعضای خانواده و اقارب شوهر به سبب تفاوت اندک سن زن می تواند زندگی وی را از هم بپاشد؟ و چگونه این زنان می توانند مانع شکنجه و رفتار نامناسب شوهر به خاطر بلند بودن سن سالشان شوند؟ این برنامه زن و زندگی را روی همین موضوع اختصاص داده ایم که با صدای یک تن از زنان متضرر آغاز می شود.
از ما 15 سال از آرسیم میشه. شوهرم سندش از ما کده 2 سال پایان بود. دیگه ما بسیار روزای بعد دید. هر کس که قومش میشد میگفت آرسی تو کلان است. بیاتر خوشویم امرای ننه بیات میگفت بخاطر زبین خانه بود. مردانه میره ما آتر گرفتیم میلسیم که ما بچه ما کده بلنده. زود دیر میشه یعنی بچه ما جوان میمانه. دگوشه شوهر من زیاد تمیگه پارو میزد لطکو با همه چی شونه سندید بالا سایی شوهر من روی از ما گشتان دگنه ما اولادم 4 اولاد دارم سر از ما رو سر دگه از هم آور مگم خوشویم یا بخاطر که او خورده سه چیز رو نمیفهمه هم زیر ظلم و زیر شکنجه هم میگیرشه.
این زن افزون زمانی که او ازدواج کرد شوهرش 23 و خودش 25 سال عمر داشت. به هر حال خانم فوزیه باشنده شهر کابل هم قضیه مشابه را از یکی از دختران قاربشان یاد کرده گفت که این دختر 4 سال نسبت به شوهرش بزرگتر بود و هرچند خانواده شوهر خودشان این دختر را برای پسرشان خواستگاری کرده بودند اما بدن سرنوشت او را با خشونت و شکنجه های روانی به سوی بدبختی کشانید.
یکی از فامیلای ما بر بچه خود زن می پالیدن دیدن که ننوی دخترشان اما تو یک دختر خوب است این دختر خواستگاری کردن نارسی شد بعدش امین ننوای دختر این خانم هم دائم آزار می دادن برش مشکلات ایجاد می کردن هر دقیقه تنه می دادن که تو پیر استی 28 ساله بود بچه 24 ساله بود دائم برش تنه می دادن بیادر ما جوان می مانه و ما برش زن می گیریم امروی تو پیر زن چی کنه اولاد هم آورده نمی تانی به خاطر که سنت بزرگ است خانه پدر روانش کردن جنجالای فامیلی از یاد به وجود آمد بالاخره این دختر طلاق دادن و می شکل بود که تا زندگی خود دختر اینام خراب شد به خاطر که دخترشان دخانی و مردم بود.
اما شماری از مردان می گویند وقتی درک دقیق و رضایت میان زن شوهر موجود باشد در این صورت می توان این تفاوت سنی را نادیده گرفت و خوشبخت خواهند شد. این سخنان عبدالولی بود که بقیه صحبتهایش را از زبان خودش می شنویم.
خب تنهای مردم ما پوشش نمی کردیم که چون پیغمبر ما که ما اومدش هستیم خانمایی که داشت حتما سنشان تفاوت داشتن دیگه مردم دیگه باید مداخله نکنه چون سن مهم نیست دیگه اخلاق و چیزها معتبر است که با هم خوش باشن. اگر ما بخوایم کسی را بگیریم که سنش کلام باشه که اگر جور بهیم هیچ مشکلی نداریم درک داشته باشیم و تا آخر زندگی با هم کنیم.
اکثرا دیده شده که اگر یک دختر کم سن سال را حتی قبل از سن قانونی ازدواج با مرد بزرگسال با تفاوت سنی بیشتر عروسی می کنند خانواده ها خاموش هستند. اما اگر دختر کمی هم سنش از شوهر بزرگتر باشد با حرف های نژدار او را توهین و تحقیر کرده و بار بار براخش می کشند. قابل یادآوری است که بعضی ها به این نظر هستند که زن نسبت به مرد آسیب پذیرتر است و زودتر فرسوده می شود. مریم که قبلا در یکی از ادارات دولتی افغانستان کار می کرد نیز چنین نظری دارد.
دختر سبزی بالا که زود کلان میشه زود جوان میشه زود هم خراب میشه. خانم ها خو طبقه ظریف هستن و اولاد دار شوه خوب بیدار خویه هاست جنجال ها مشکلات اقتصادی اگر در بین باشه خو زیادتر خانم ها خراب میشن اولاد میگه نمیکنه بعد اگر اولاد دار شد بیخی خراب میشه چون عقیده ما مردم همی است که مردای ما زود پیر نمیشه مرد تا هر وقتی باش صاحب اولاد میشه ولی خانم ها درد کمر و جان دردی و پای دردی و درد کمر اینا پیدا میکنه.
شاید برخی ها به این فکر باشند که دخترانی که با سن بالاتر از شوهر باشند صاحب طفل نمی شوند. اما دید طبی بهترین سن حامله شدن زنان بین 20 تا 30 سال است و به طور اوسط زنان می توانند از آغاز قاعده ماهوار تا 51 سالگی حمل بگیرند. اما دیده شده دخترانی در ازدواج در سنین 20 تا 30 سالگی با تفاوت کم با شوهر تحقیر می شوند. به گفته آگاهان دینی، پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگام ازدواج با همسر اولی خود بی بی خدیجه 25 سال عمر داشت. در حالی که بی بی خدیجه 40 ساله بودند و ازدواج با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از سوی بی بی خدیجه پیشنهاد شده است. عبیدالله محبوبی آگاه مسائل دینی می گوید توهین و تحقیر زن به خاطر سن سال از سوی خانواده شوهر از نظر اسلامی ناروا و حتی گناه است.
حضرت خدیجه الکبرا 40 ساله بوده و حضرت محمد مصطفی 25 ساله بوده. تقریبا 15 سال تفاوت در بین بوده. ولی هیچ وقت پیامبر بزرگوار اسلام به طرف خدیجه یک تصور احانت آمیز نکرد. جهت دیگه زندگی پیامبر نظر پرتیم، حضرت عایشه صدیقه نسبت به سن حضرت پیامبر بهترین عالم کمتر بود، ولی پیامبر با اونم عایشه مطابق سن از او عمل میکرد. ایرا برای ما و شما درس میده که با خانم خورسن خود چه قسم عمل بکنیم، با خانمی که سنش بالا باشه با او چه قسم برخورد داشته باشیم. فرهاز از لحاظ سنی یک خانم اگر از شوهر سنش بالا باشه، اگر این خانم مورد خیانت تحقیر توهین قرار میده، یه گناه عظیم را مرتکب شده.
قسمی که دیده شده است بعضی از خانم هایی که نسبت به همسرانشان بزرگتر هستند زندگی خوبی دارند، اما از نظر فرهنگی و اجتماعی هنوز جا نیفتاده و پذیرفته نشده است. از سوی دیگر روانشناسان به این باور هستند که هنگام ازدواج در افغانستان سن سال دختر و پسر کمتر مد نظر گرفته می شود که این خود سبب مشکلات روحی و روانی در آینده این زنان شده می تواند. این اظهارات استاد شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان است که با هم می شنویم.
وقتی تفاوت سنی ایجاد میشه دخترها قربانی میتر، مثلا اگر سنشان کم باشن همچنان قربانی است و اگر زیاد عمر داشته باشن همچنان آسیب میبینن. مثلا همسرشان هیچ وقت بین یک همسر خوب ایدئال و مثبت نمیبینن و ما همسر دوم میگیرم یا مثلا شما مناسب من است. این همه مشکلات است که متاسفانه در افغانستان وجود داشته و ولی به هر حال اگر احیانا تفاوت سنی هم وجود داشته باشه و دختر و پسر بتونن که با هماهنگی گرفتن مشاوره و بالا بردن اطلاعات این مشکل نمیتونن حل کنن.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
یکی دیگر از مشکلات بزرگتر بودن زن از مرد در هنگام ازدواج این است که شمار زیادی از خانواده ها با این ازدواج موافق نیستند و همین نارضایتی ممکن است در آینده مشکلات زیادی در میان این زن و شوهر به میان آورد. حال بیایید از مردم عام در مورد خشونت علیه زن به خاطر بالا بودن سن سال او نسبت به شوهرش بشنوید که چگونه میاندیشند و چی گفتنی دارند.
ما زرلشت است. امید نفر در شروع تفاهم کردن که زندگی خود امروی یکی دیگه خود با وجود تفاوتهایی که است یک جای سپری کنند. بنابراین هیچ کس باید برای خود این حق نده که یک گپ بزنه که باعث دلسردی هر دو جانب در ارتباط به هم رابطه که بینشان است شود.
خانم فرحت هستم. سن سال چیزی نیست که از او بسیار بپیچیم. مهم برای یک دختر و یک خانم محبتشان است، صمیمیتشان است، سازششان است در خانه. سر از این مسائل اگر فکر کنن بهتر است.
جمیله کرمی هستم. یکن از والن حقوق زن، سن خانم از شوهرش بالاتر باشه و حرفایی که گفته میشه از جانب خانواده شوهر و خود شوهر از این تاثیرات منفی که برای مخصوصا به رو و روان دختر خانم وارد میشه منجر به جدایی از اونا میشه و خودش جامعه رو به موزل میکشن.
دوستان گرامی، مسئله در نظر داشت سن سال دختر و پسر هنگام ازدواج به خصوص در زندگی زنان از چی اهمیتی برخوردار است؟ این سوال و بعضی از سوالات دیگری را در یک مصاحبه که با خانم نوریا نهان یک تن از فعالان حقوق زن مطرح ساختیم توضیحات بیشتری است در این باره که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. خانم نهان، ابتدا میخوایم از شما بپرسیم که اگر یک خانم از نظر سن سال نسبت به شوهرش کمی بزرگتر باشه، آیا این کار میتونه سبب مشکلات در زندگیشون شوه؟
اگر خانم به میل آقا نباشه در هر مرحله ازدواج به زندگی، آقایون به سادگی میتونن تغییری مسیر بتن، جدایی بپذیرن، ازدواج مجدد رو بیارن. در زندگی خیلی لازم است که کسایی که ازدواج میکنن بیشتر هم خانی داشته باشن از لحاظ سنی تا بتونن راحتتر ارتباط برقرار کنن، راحتتر هم دیگر درک کنن تا ادامه زندگی به مشکلاتی مواجه نشوند.
درست، ممنونتان. یک سوال دیگه ای که چرا در آغاز خانواده سن دختر را میپذیرن و به خواستگاری او هم میرن، اما بعد از ازدواج عروسشان هم مورد طعنه و کنایه قرار میدن؟
متاسفانه که ازدواج ها کشور ما و شما اکثرا به میل جوانای نیست، خانواده ها تصمیم میگیرن. باز پسون دخالت های خانواده های دورتر به خانواده های نزدیکتر داره که نفوذ میکنه، افکاری ناسالم و افکاری مریض و کلماتی منفی دیگر را در او بخش زندگی و تاثیرگذاری متاسفانه منفی داره. متاسفانه که باز این مشکلاتی دوامدار و طولانی مدتی داره و قربانیای زیادی از تمام خانواده به دوش داره.
هرگاه یک پسر با رضایت خود دختر بزرگتر از خود انتخاب میکنه و با او ازدواج میکنه، پس چرا، چی سبب میشه که بعدها باز اجازه دخالت دیگران در زندگیش میده؟
اگر آقایون به استقلالیت فکری باشن، ازدواجشان تصمیم گیرنده خانوادهشان نیسته، خودشان تصمیم میگیرن. اتمی به یک منطق تصمیم گرفتی و او منطق جان میداشته باشه زنده میمانه، ولی وقتی تصمیم کسی دیگه گرفته، فقط دختر به اونا مطرح نبوده، احتمالا ای به اونا مطرح بوده که مثلا خانواده پولدار هسته، مثلا فعالیت های اجتماعی دارن، بعد از گذر زمان همدیگر بیشتر شناختن، روابطشان محفوظ نمانده.
بله، چگونه این موضوع برای همچه خانواده تفهیم شود تا مسائل خصوصی و شخصی یک زن دخالت نکنن و به تخریب او نپردازن؟
آگاهی ها بیشتر شود، حساسیت های اجتماعی معروفی شود، از قبیلی حساسیت های خانم ها در محیط زیستشان و محیط خانوادگیشان که دارن، و آقایون هم خیلی خوبه که مسائل و حساسیت ها به اونا تفهیم شود.
درست. خب خانم نوریا نهان، یکی از فعالان حقوق زن، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
اوقات خوش دارد.
در فرهنگ افغانان نقش خانواده ها در تصمیم گیری برای ازدواج بسیار پررنگ است، چرا که پدر و مادر نزد فرزندان منزلت خاصی دارند و رعایت احترام و رضایت آنها یکی از شرط های اساسی برای ازدواج است. در واقع در افغانستان ازدواج تنها پیوند دو نفر نیست، بلکه پیوند دو خانواده نیز هست. اما مخالفت خانواده ها با ازدواج امری است که قدامت به طول تاریخ دارد. این که دلیل توهین تحقیر کردن خانواده پسر و حتی خود شوهر پس از ازدواج چیست؟ در این مورد ولی محمد باشنده ولایت پروان سخنانی دارد که در یک گفتگوی کوتاهی که با وی انجام دادم توضیح داده است. میشه در مورد از این صحبت کنین که چرا در بعضی خانواده وقتی به پسرشان یک دختری را انتخاب میکنن که دو سی سال از پسرشان کلانتر است، اما بعد از مدتی ای عروسشان تنه داده و توهین و تحقیر میکنن، گویا تو پیر استی، بچه ما جوان است، تو صاحب اولاد نمیشی. شوهرم خانم خدا تنه میته و رفتار نامناسب در مقابل از او انجام میده.
بعض خانواده زمانی که بچهشون جوان میشه، اینا وقتی که طبعا چند دروازه رو تک تک میزنن، میرن خواستگاری یک طرف و دیگه طرف و دیگه. بعضی کسا که میبینن که دختر فلانی والا در خانه هست، بسیار یک دختر کاریبری است، یک تعریف یک میشنن، وقتی که میرن میبینن طبعا همت یک آدم خوب است، مقبول است، خانواده خوب است، پیسه دار است، خانه دارن، یک شغل خوبم داره، یا خیاطی یا وظیفه دولتی تحصیل داره، از این که دیگه چی بهتر. کوشش میکنن کمی رو با بچه خود بگیرن و بچه رو میگن که بچه منت یک کس هست، گذران ما میش از دخترای خرد کده، خمی خوب هست، یک چهار سوازت کلان هست، خوب هست، هنوز خانه رو داره میکنه، جمع میکنه ما را، تعریف توصیف امیر برای بچه خود میگیرن. زمانی که گرفتن و یک چند روز که تیر شد، این بچه اساس صبح متوجه میشه که والایی از مکر پیر است، میبینه که از اندیوالایش چقدر خانمایشون جوان، ای امتر یک ارث دلش میاد که وای خدا ما چی چرا تو شدم، ما چی رقم چرا تو شدم و با ما چرا تو شد. ای بهش خود امتر بالاخره از ای پدر مادرش خبر میشه، چرا بچه شب نو وقت می یگم شب نمی خانه خیرت است. ای خود تا من دیگه وقتی در خانه دلش گرم نباشه، دو خانه اندیوال برو، دو جا برو، شب گشته کس و دیگه است، خود در خانه دل سرد است. وقتی پدر مادرش پرسان میکنن والا میگی تمی عروس خوشم نام است، سنش کلان است، اینو شتک نمیشه، خانه اندیوال ما رفتیم شهو شش بود، کلگی مرا نقل میدان ساخته که بچه چی وقت نقل اولاد تو را بخوریم، از ما میچی درک نیست و هیچ چیز نمیشه. مشکل ایره برای پدر مادر میگه و پدر مادرم طبعا در طول این مدت که یارسی کردن نگام شکرنجی خوب بینشان شده، آساستا یام دل سرد میشن از ای.
گفته میتونین این کار چقدر در زندگی این دو زوج مشکل ایجاد کرده میتونه؟
وقتی که یک خانواده که این مشکلات داشته باشه، چون از یک سو اولاد هم نه، از یک سو طعنه و تحقیر و توهین کردن هر سو سری خانم، این مشکلات روانی و جسمی سری خانم میه و این حتی بعضی کسا خود میکشه، بعضی کسا خود در چا مندازه، بعضی کسا خود زیر موتر مندازه، بعضی کسا خود از آپارتمان زیر مندازه، چون این مشکلات روانی میه. از این که چی کنه یک خانم وقتی که با چقدر شوق و ذوق عروسی میکنه، خانه پدر که مثل جنت است، او ریلا میکنه در کلبه و ایرانه یک مرد میره، او جا می رقم زندگیش خراب باشه، مگزی کرده برای ما مرگ خوب است و او مردم به مسئولیت نمیکنه که سر زود دست بکشه و او را داغوش بگیره، بگه چیزی که از طرف خداست، ما به اولادی رو قبول دارم، مقصد تو خوش باشی، به او رقم نیست. از یک سو ای شوار توهین، از یک سو ای فامیلا ایشان که ننو و ایوار و خوشو و خسر یا هر چیز میگن و هر جای یاد میشن، ای بالاخره تکلیف روانی، بعد از تکلیف روانی و یا منجر به طلاق یا منجر به کشته شدن، خامخواه آیندهش بسیار یک تاریک و خراب که ایچ اصلا دیگه شایسته اگه انسان نهی باشه، با اونم حالت دچار میشه این دختر بیچاره. نه تنها که دختر به تکلیف ها مواجه میشه، بلکه بچه هم میشه، چون بعد از اینکه دختر از دست بده، این میبینه که چقدر خود از به یک حالت افسردگی میگیرش، سر رویش تاثیر میکنه. و اکثریت مردها را اگه شما متوجه باشین، زمانی که خانم خود طلاق میده، اینا بعضشان چرسی و پودری میشن که خودش یک فاجعه را به بار میاره. یک خانواده به چقدر ذوق و شوق با مشکلات جور میشه و سر یک گام گپای جزوی از اینکه سنت کلان است و تو اولاد نمیری یا این رقم یا تو این خانواده از هم میپاشه و مردم آخرش با این رقم یا معتاد میشه و یا فرار از ملک میشه.
خب وقتی خانواده برای پسرشون یک دختری را خواستگاری میکنن، در آغاز باید کدام نکات و مسائل را مد نظر بگیرن تا در آینده دو زوج با ایچونین مشکلات مواجه نشن؟
ببینین زمانی که یک پسر جوان میشه و پدر مادر وظیفه شان است که برزی عروسی کنن، وقتی که اینا خواستگاری میرن یک دختر مورد نظرشان که پیدا میکنن چند نقطه رو باید در نظر داشته باشن. نقطه اول باید خانواده از این دختره، خانواده باشه که سازگار با می خانوادهشان با این بچهش باشه، چون در آینده باز کدام مشکلات پیدا نشه. دوم سن زیره باید چیز باشه مد نظر بگیرن، به خاطر که خانما یک جنس ظریف هستن، اونا نظر به مرد زودتر پیر میشن، چون اونا ولادت میکنن، چون اونا تمام مشکلات خانواده را امی خانما پیش میبره و خانما طبعا که از مردا کده زودتر پیر میشن. و اگر سنش کلان باشه، مثلا اگه 5 سال کلان باشه، ای بچه 5 سال خود باشه، ای تا که صاحب طفل شن عروس وقت پیر میشه و از طفل هم میمونه و وقت زندگی که همه چیزش برابر شوه بازو طفل نمیکنه. باید اما نکات در نظر بگیرن، هم سن سالش در نظر بگیرن و هم توافق نظر باید داشته باشن که اینا در آینده کدام مشکل برشان برابر نشه، با کدام مشکل اینا برابر نشن، با کدام مشکل اینا مواجه نشن، میتونن که یک خانواده درست سالم تشکیل بدن.
بسیار تشکر از حضورتون. شنونده های گرانقدر، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. نظریات و پیشنهاداتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما به این شماره بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید می گم. در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود. در درس کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات را درس می‌دهد. در این بخش خواهیم خواند که نمبر اکسیدیشن در کیمیا چگونه تعیین می‌شود و اینکه نمبر اکسیدیشن چیست. اینها پرسش‌هایی هستند که استاد به آن پاسخ ارائه خواهد کرد.
موضوع درسی ما تعیین نمبر اکسیدیشن در مرکبات می‌باشد. تعیین نمبر اکسیدیشن یک عنصر در یک مرکب. نمبرهای اکسیدیشن یک دیگر عنصر مهم قرار زائل آن. اول نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ اول اصلی همیشه مساوی با مثبت یک است، یعنی در گروپ اول اصلی هیدروژن، سدیم، لیتیم، پتاسیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیم است، یعنی این تمام عناصر همیشه نمبر اکسیدیشنشون مثبت یک می باشد. در نمبر دو نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ دوم اصلی همیشه مساوی با مثبت دو است، برون، مگنیزیم، کلسیم، هر عنصری که در نمبر در گروپ دوم اصلی قرار داره همیشه نمبر اکسیدیشن مثبت دو دارن. سوم نمبر اکسیدیشن عناصر گروپ هفتم اصلی در تعامل با فلزات همیشه مساوی با منفی یک است، اما در تعامل با اکسیژن نمبر اکسیدیشن متحول دارد و با نظر داشت نمبر اکسیدیشن اکسیژن آن را تعیین میکنیم. در نمبر چهارم نمبر اکسیدیشن اکسیژن در اکثریت مرکبات مساوی با منفی دو است. نمبر اکسیدیشن سایر عناصر با در نظر داشت نمبر اکسیدیشن عناصر فوق الذکر تعیین می شود. مثلا در مرکب سدیم که در مرکبی که دارای سی سودیم و یک نیتروژن است نمبر اکسیدیشن نیتروژن را تعیین کنید. بخاطر تعیین نمبر اکسیدیشن نیتروژن باید از معادله آن استفاده کنیم که در آن معادله ما میگیم که نمبر سودیم نمبر اکسیدیشنش مثبت یک است و سی اتم است سی ضرب مثبت یک مثبت سی مثبت سی مثبت x مساوی میشه با صفر، چون مجموع نمبرهای اکسیدیشن یک مرکب مساوی همیشه با صفر میباشد. پس ما میگیم زمانی که مثبت سی را از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم مساوی میشه با منفی سی. و همچنان در مرکب فریم اکساید نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فریم باید x جمع از فریم نمبر اکسیدیشنش x است و از اکسیژن منفی 2 هست. مثبت با منفی در حالت ضرب است، پس در نتیجه مساوی میشه با منفی 2x، منفی 2 مساوی شد با صفر. منفی 2 را از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میدیم، پس گفته میتونیم که x مساوی شد با مثبت 2. نمبر اکسیدیشن فریم مساوی است با مثبت 2. و همچنان در مرکب فریم اکساید که نمبر اکسیدیشن آهن را تعیین کنید. به خاطر تعیین این نمبر اکسیدیشن تعداد اتم های فریم 2 دانه است، 2 ضرب x 2 x جمع و تعداد اتم های اکسیژن 3 دانه است، 3 ضرب منفی 2 منفی 6، 2 x مساوی میشه با منفی 6. منفی 6 از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال میدیم، مثبت 6 میشه. پس اطراف تقسیم مثبت 2 میکنیم که x مساوی شد با 3. و همچنان در مرکبی که شما در روی کامپیوترتون میبینید نمبر اکسیدیشن فسفرس رو تعیین کنیم. به خاطر تعیین نمبر اکسیدیشن فسفرس و کلسیم فسفید ما اول کاری که میکنیم دو را با عناصری که داخل قوس نوشته شده در حالت ضرب است، پس دو را با اینا ضرب میکنیم، دو ضرب پی دو پی و دو ضرب چهار دو هشت. پس در این مرکب ما گفته میتونیم که زمانی که معادله را جور کنیم 3 ضرب 2 جمع 2x جمع 8 ضرب منفی 2 مساوی شد با 0، 3 ضرب 2 6 میشه جمع 2 ضرب x 2x 8 2 16 منفی 16. زمانی که 8 و 6 را تفاوتش پیدا کنیم منفی 10 میشه. منفی 10 زمانی که از یک طرف مساوات به طرف دیگر انتقال بدیم و اطراف را تقسیم بکنیم در نتیجه x مساوی میشه با 5. این هم در مرکب هایدروکلوراید کلوریک اسید است که نمبر اکسیدیشن کلورین را تعیین کنید میگن. یک نوع تیزاب ها است و این هم کار خانگی شما هست. در سلفوریک اسید همچنان
شما شنیدین که استاد برای دریافت نمبر اکسیدیشن به عنوان نمونه نمبر اکسیدیشن فسفرس را با استفاده از فرمول به دست آورد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه را با ساعت درسی صنف 11 هم ادامه می دهیم. در شرح درس محلول های سگانه استاد برای ما حالات نهگانه محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی ارائه کرد. در ادامه آن امروز مخلوط و انواع آن را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که ماده به چند نوع است و ماده ناخالص چیست و خصوصیات آن کدام ها است؟
امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست که مخلوط میگین که اعضای تشکیل دهنده آهان یک نوع اتم ها نباشد که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگر غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد. مثلا عناصر جدول، عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ‌های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده هست. یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکب، مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جو شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز. همچنان خاصیت هایشان هم فرق می کنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به مواد گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که از غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمیباشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نه.
شرح درس ماده ناخالص شنیدیم که عبارت از ماده است که اجزای ترکیبی آن یکسان نباشد. در این بخش استاد به عنوان مثال به محلول آب و نمک اشاره کرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
به حال هم کیمیای صنف دوازدهم. در سلسله درس‌های کیمیای صنف دوازدهم امروز تاریخ کیمیای عضوی بیان می‌شود. در این بخش استاد برای ما خواهد گفت که کیمیای عضوی چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدام هستند. این پرسش‌ها و سایر سوال‌ها در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می‌شود.
موضوع درسی ما موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک مصری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی که میادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانیت و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین امونیم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوب مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار میکند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب میکند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترونی آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل میکند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل میدهد. عناصر هیدروژن فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک میگذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبریزل ارائه می شود.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شاگردان صنف دهم معادله کیمیایی و مفاهیم مرتبط با آن را مطالعه می کنند. در صنف یازدهم تیزاب ها، القلی ها و محیط آن مطالعه خواهد شد و در ادامه درس کیمیای صنف دوازدهم تیزاب های عضوی شرح داده خواهد شد.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
هم سرنوشت من تندی مکن برادری، هم سرنوشت من دیگر میاسمای در آتش سرشت من، دیگر میاسمای در آتش سرشت من، تندی مکن برادری هم سرنوشت ما هر دو تن دونی می سیبی می نهم آی نبر مگیر بسی مای زشت من، فکری برای دوزخی امروز ما بکو، ارزانی تو باز به فردا بهشت من، تندی مکن برادری هم سرنوشت من، تندی مکن برادری هم سرنوشت من، دیگر میاسمای در آتش سرشت من، دیگر میاسمای در آتش سرشت من، تندی مکن برادری هم سرنوشت من. اگر گیر کرده ای در کور پختم می شود امسال کشت من، با کشت خیش و موج ملخ ها چی می کنی، گیرم که خوک هم به چرانی به پیشت من، تندی مکن برادری هم سرنوشت من، تندی مکن برادری هم سرنوشت من، دیگر میاسمای
تندی مکن برادری همسر نوشت من، تندی مکن برادری همسر نوشت من.